اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله رب العالمین، الصلاة على خاتم المرسلين أبي القاسم محمد وآله المعصومين، ولا سيما بقية الله في العالمين، ارواحنا و ارواح من سواه فدا و لعن على اعدائهم اجمعین. وجود مبارک سفره گستر نور و معرفت، اخلاق و فضیلت، اجتهاد و فقاهت، حضرت جعفر ابن محمد صادق علیه السلام در این رساله سلوکیه کلید علم را، معرفت قلبی معرفی کردن، عبودیت را در دل مشخصاً به عنوان راز رسیدن به علم مطرح فرمودن و برای عبودیت فرمودن سه رکن وجود داره که یکی از ارکان عبودیت این است که به جملت اشتغالهی فی ما امره الله و نها. کسی بنده است که دغدغه بندگی داشته باشه، همواره نگران باشه نکنه از خط بندگی قدمی اون طرف تر بگذاره. بندگی خدا سیر سعودی است، اینجور نیست که آدم افقی را میره، اگر از خط خارج شد به تعبیر عرفی میگن فلانی به خاک زد. نه، در این سیر الله اگر کسی لحظه ای از خط خارج شد، این صراط مستقیم است که زیرش جهنم. سقوط، سقوط خطرناکیه. لذا کسی که باور داره ام منکم الا واردها ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جسی، یا خیلی عبارات تکون دهنده است، چه کنیم دلها رو غبار گرفته، آدم وحشت نمی کنه چون بی خبره. بچه ای که مار رو نمی شناسه با مار بازی میکنه، هیچ خبر از اون نیش و سمش نداره. دنیا را فرمودن که لینون مسوها و قاتلون سموها، الجنت و خفت بالمکاره کما ان النار خفت به شهوات. این جاذبه ها، این کشش های غریزی و نفسانی، این دافعه ها، این گذست ها، این فرار ما از یک دیگر که مظهر غضب و قدرت خطرناک بود سبعی انسانه، اینها مایه سقوط، مایه افتادن از چشم خدا و طرد از بارگاه قرب محبوب میشه. اگر کسی باورش باشد که این عمر محدود برای رسیدن به خداست و صرف عمر محدود به خطوط خاصی است که خدا ترسیم کرده، و من تبع هدای فلا یضل ولا یشقا، خدا یه آدرسی داده که اسمش شریعت، آگاهی به این امر آدرس یابیه، حرکت در این شریعت طریقته، و معال طریقت رسیدن به حقیقت و سیرورت انسان به حق، جلوه حق میشه، چشمه حق میشه، و هر لحظه و هر قدمی که انسان در حال غفلت باشد، لیت شعری اما اعرضن انت فی غفلاتی، خدا نکنه در حال غفلت خدا از آدم اعراض بکنه، بگه این ادب و حضور نداره، این نسبت به ما بی توجهه، این نسبت به ما بی اعتناست، همه اشخاص مثل خودش رو مهمتر از من میدونه. کسی پیشش باشه توجه به او داره، ولی در محضر منه هیچ توجهی به من نداره. لذا آن به آن متذکر بودن به این که من مالک دارم، خالق من دم به دم مرا می آفریند، وجود من وجود ثابتی نیست، وجودی است که لحظه به لحظه به من افاضه میشه، من سر سفره ایجاد او متنعمم و از عمق وجودم وابستم به او، برای تمام حرکات، سکنات، حب و بغض و علم و تعلم و نشر و تدریس و همه اینها او برای ملک خودش هندسه ای رو تعریف کرده، مجموعه حرکات من و سکنات من از جانب خدا مهندسی شده است، هم الزاماتی هست برای همه آنات و هم ممنوعاتی وجود داره که خدا برحذر داشته. لذا اگر انسان عاقل باشه، برای هر کلمه‌اش اول میره پشت قلبش، پشت عقلش، تا او آدرس بده که چی بگو و چگونه بگو، به کی بگو، به کی نگو. و تمام افعال ما و از ترک فعلهای ما از جانب مالک ما در چارچوب، اگر کسی خودش رو مطلق ملک او میداند و او را علل اطلاق مالک او خودش میدونه، یک لحظه نمیتونه رضای مالک رو در نظر نگیره و ملک او رو در خلاف رضای او تصرف کنه یا در اختیار دشمن او قرار بده. و این است که باید از لحظه ای که انسان از خواب برمیخیزد تا لحظه ای که سر به بالش میگذارد نگران باشه که نکنه یکی از کارهام خلاف رضای او و برخلاف شأن بندگی من بوده. بردم اختیار ندارم، صاحب اختیار دارم، مالک دارم، باید در اختیار او باشم. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین و نعبدونی هذا صراط مستقیم. علت دوام این آیه کریمه مخاطبش ما هستیم دائما، تمام کارهامون یا عبادت خداست یا عبادت شیطان، و عهد بندگی، عهد مملوکیت اقتضای این معنا رو دارد که انسان همیشه هم از نظر واقعیت شناختی و احساسی آقا بالا سر ببینه، حالت تذلل داشته باشه و حالت نگرانی خوف از این که نکنه تردم کنه، نکنه ولم کنه، نکنه منو چوب بزنه. چوب خدا هم که صدا نداره، که نامرئی هست. این حالت اگر به بشر دست بده، خدا قول داده و اما من خاف مقام ربهی و نه النفس عن الهوا فإن الجنة هي المأوى. نه جنت بعد از مرگ ها، همه الان آدم یا در بهشت یا در جهنم. بهشتی ها مأوا دارند، در پناه هستند، خدا به اینا پناه داد. جهنمی ها بی پناهند، ولند، خودشون دست و پا میزنن خودشون نجات بدن. نه تنها نجات پیدا نمی کنن، کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا الیها. مثل جای لیزی که آدم هی دست میزنه بیاد بالا، بیشتر میره پایین. جهنم اینجوره، جهنم گناه هم اینجوره، جهنم هوا و هوس هم همینجوره، جهنم خودنمایی و قدرت نمایی هم همینجوره. آدم هر کار میخواد بکنه هی بدتر میشه، چون به خودش واگذار شده، خودش هم هیچ خاصیتی نداره، لذا هر کار میکنه به بدبختیش تمام میشه. اگر انسان دغدغش این بود که خدا ناراضی نشه، این بود که دستورات خدا در زندگی او ضایع نشه، هیچ امری از او بدون اجرا نمونه و در هیچ حیطه‌ای قرق او شکسته نشه، اگر این حالت برای انسان یه ملکه شد که دائم الحضوره، لذا دائم الحضور، لذا دائم الذکر، یه همچی کسی اگر این حال را خدا بهش داد که خودش رو ملک دید و شراشر وجودش رو مملوک حق تعالی یافت، این همه دغدغه‌اش اینه که امری فوت نشه، حرامی هم واقع نشه. اگر دغدغه باطنی، اگر اشتغال ذهنی و فکری انسان این شد، دو تا خاصیت داره. یکی از خاصیت‌هاش اینه که آدم فراغتی برای نراع پیدا نمی‌کنه. این بگوهای بی خودی، این کشمکش ها، این منازعات حرفی، این که من گفتم این حقه، این که پیشنهادی که من دادم حتما باید این انجام بشه، طرح من بهتره، این جدالی که پیش میاد، این لجاجی که پیش میاد، آدم عمرشو قدرشو نمیدونه، با این مشغول بگو مگو هست، یکی این میگه یکی اون میگه، آخرش هم به هیچ جا نمیرسن. کسی که برای عمرش ارزش قائله و میدونه مالکش برای رشد این ملک برنامه تعیین کرده و هر لحظهش انسان یک ترقی میتونه داشته باشه، یک نور جدیدی میتونه در وجودش مستقر بشه، یک درجه ای از محبت در وجودش میتونه خودش رو نشون بده، یه همچی کسی فرصت بگو مگو نداره. که دلسوزی هم داشتید، به کسی یه چیزی گفتید قبول نکرد، معطل نمیشی، تو کار داری، تو مأموریت داری، مأموریتت هم قابل تدارک نیست، یه بار بیشتر اینجا نیومدی، این یه بارم برای کار اومدی، نه برای تنبلی و مراع و جدال و تزیع عمر. خیلی وقت کمتر از این حرف هاست. وجود مقدس مولامون امیرالمومنین علیه السلام، خودشون رفتن مغازه و پیرهنی رو خریدن، همونجا پوشیدن، آستینش بلند بود، حضرت فوری با دست مبارکشون این قسمت اضافی رو قطع کردن، بریدن، ریش ریش شد. صاحب مغازه عرض کرد آقا اجازه بدید قیچی بیارم این درست بشه. حضرت فرمودن الوقت و ازیق من هادا، فرصت ها خیلی کمتر از اینه که من بی این چیزا خودم رو مشغول کنم. وقتی حضرت امیر علیه السلام برای یک امر مباح به ظاهر مقبول در جامعه حاضر نیست وقتش رو بگذرونه، من با او هستم، من مأمور او هستم، من افتخار دارم که او به من یه مسئولیتی سپرده، من امین او هستم، این عمر من امانت اوست، این چشم من امانت اوست، این دست من امانت اوست، من مأمور حفظ امانتم، من فرصتی برای پرداختن به غیر امانت ندارم، الوقت و اضیق من هذا. لذا یکی از خطرات بسیار مغفول مسئله جدال و مراء است و متاسفانه شیوع هم داره این بیماری. این از رذایل هست، این از مبعدات، این حجاب، این ظلمت و این سقوط. لذا روایات در این رابطه به ابعاد مختلف این امر نامطلوب و زشت پرداخته تا ما بیدار بشیم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در این شرح 40 حدیثشون هم این حدیث رو که میخوام بخونم این رو خوندن، در پایانش هم یه نصیحتی به طلبه ها کردن. راوی میگه که وجود نازنین پیغمبر خدا تشریف فرما شدن یه روزی و نحنو نتمارا، ما با یک مسلمان دیگری بگو مگو داشتیم در یک امری. این امرم از امور دنیوی بود. فغضب غضبا شدیدا، وجود مبارک نبی مکرم اسلام به شدت ناراحت شدند. غضب بر وجودشون ظهور پیدا کرد که لم یغضب مثله، حضرت اینجور ناراحت نمی شدن در امور، این بار دیدم خیلی شدید ناراحت شدن. ثم قال انما هلک من کان قبلکم به هذا، پیشینیان هم به همین که همدیگر رو تحمل نمی کردن، حرف همدیگر رو نمی پذیرفتن و ظرفیت تحمل حرف مخالف رو نداشتن، هرچی را که مطابق دریافت خودشون نبود نسبت به او با جدال و مراء برخورد می کردن. اینک رو ندارم. فإن المؤمن لا یماری، با تأکید محک به ما میدن مسلمن اگه کسی مؤمن باشه مراء نمی کنه. فإن المؤمن لا یماری، حتما بدتن مؤمن اهل مراء نیست. ذر المراء، مراء رو رها کن، رها کنید. فإن المماری قد تمت خسارته، کسی که اهل مراء هست چون ممنونم خدا خیرتون بده انشاءالله، شرمنده مون کردید. قد تمت خسارتو، خیلی تعبیرات سنگینیه، مالی کلاس بالا هاستا. ما باید پیغمبر همینجور صحبت کنند. ما عادی نیستیم، وقت ما اینقدر بیارزش نیست، مؤمن برای ما اینقدر موهون نیست که بخوایم حتما او مغلوب ما باشه، محکوم ما باشه، او از ما حرف بشنبه. این ابعاد مختلفش، یکی خودم هستم، باید قدر خودم رو بدونم، عمر من ارزش داره، باید این رو بی جا به شیطان ندم. دوم اینکه مؤمن دیگر ارزش داره، من با این مراعم باعث میشم او هم در گناه بیشتر آلوده بشه یا شخصیتش در برابر من تحقیر بشه. این ضرر دو طرفه است. لذا فرمود قد تمت خسارتو، ورشکستگی اصل نه اینکه عدم و نفعه، داری عمرتو با آتش میکشی، مرا آتشه، وقتی عمرتو صرف مرا میکنی داری این عمر رو، این بخش از عمر رو خاکسترش میکنی. قد تمت خسارتو زر المرا فإن المماهری لا اشفع له یوم القیامه. کسانی که روحیه جدال دارن آماده است یقه بگیره، یه حرف بگو فورا برافروخته میشه و جواب تو میگه و تو هم یه چیزی میگی و دوتا میگه و پیغمبر خدا میگه من از همچه کسی شفاعت نخواهم کرد روز قیامت، پناه به خدا میبریم. فَإِنَّ الْمُمَارِيَ لَا أَشْفَعُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. این تنها در میان خودهاتون نیست، خودهامون نیست، در تعامل با همسایه، در تعامل با فرزندانمون، در تعامل با همسرانمون، این یک دستور زندگی سالم هست و یک چشمه ایست که اگر انسان از این چشمه سعادت جوشان از وجود پیغمبر خدا قطره ای بنوشد، یه آرامش، یه سکون باطنی داره که در هیچ جا حرف مخالف او رو از کوره بیرون نیاره، وادار نکنه که حتما چون حرف منو قبول نکرده پس منم سماجت کنم یه جوری حرفم رو به او بقبولونم. نه، اینجور نیست. و اذا مر رو به لغو مر رو کراما و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. شما تهدیدی بالاتر از این سراغ دارید؟ فإن المماري لا أشفع له يوم القيامة. اینایی که ناسازگارن، مرائی یعنی ناسازگار، بعضی از اشخاص در جامعه روحیهشون روحیه پذیرش نیست، روحیه قبول نیست، اخذت العزه و علت الخصام رو آیه کریم در سوره بقره، اخذ وقتی به او نصیحتی حقی گفته میشه یه حشمت و ابهتی برای خودش قائله که زیر بار نمیرود. فَإِنَّ الْمُمَارِيَ لَا أَشْفَعُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، روز قیامت شفاعتش نمی کنه. ذَرُ الْمِرَاءِ، این برای چند نومین بار حضرت دارن از ما میخوان، میگن این جدال را، این مراء را، این ناسازگاری را، این عدم پذیرش را، این اصرار بر پذیرش دیگران را، از این بگذرید. ذر المراء فانا زعیم به ثلاثت ابیات فی الجنه، من ضامن سه تا خونه در بهشت میشم برای کسانی که روحیه ناسازگاری رو تبدیل کنن به رفق و مدارا و تدبیر امور، مرنج و مرنجان شدن. من سه خونه رو خودم تضمین میکنم در بهشت بدم، صلات ابیات. بیتون فی ربازها و اوسطها و اعلاها، هم در اون درجه پایین ربض، اون پایین بهشتی خونه بهش میدیم، هم در اوسطش هم در اعلاش، یعنی در تمام درجات بهش حضور داره. این در هر مرحله یک قصری براش آماده است. لمن ترک المرا، من زعیم سه قصر و خانه هستم در بهشت برای کسی که مرا رو تعطیل کنند. و هو صادق، ولی تظاهر نکنه، تمرین کنه ملکش بشه، الا با تزویر و ریا بخواد نشون بده که من خیلی اهل صبرم. چون به خلوت می روند اون کار دیگر می کنه. زر المرا، فَإِنَّ اَوَّلَ مَا نَهَانِ عَنْهُ رَبِّي بَعْدَ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ الْمِرَا. این برای چندمین بار باز این عبارت رو تکرار کردن. معلومه چه خیلی میکروب خطرناکیه. میگه خودتو از این وادی بکش کنار، خودتو دور کن. زر المرا، فإن اول ما نهانی عنه ربی بعد عبادت الاوثان المرا. اول چیزی که بعد از نهی خدا، بعد از عبادت الاوثان، اول چیزی که خدا نهی کرده همین پرهیز از ناسازگاریه. ناسازگاری خیلی بده، خیلی بده. مدیر با زیر مجموعش ناسازگاری بکنه، هم مباحثه ها با هم ناسازگاری بکنن، هم حجره ها با هم ناسازگاری بکنن، سال هاست با هم رفیق، هنوزم حرف هم دیگر رو تحمل نمی کنن. بیا هر بهانه ای کار به بگو مگو کشیده میشه. این در تراز یک مسلمان نیست، در تراز یک عالم نیست، در تراز یک طلبه و یک استاد به هیچ وجه نیست. امام رضوان الله تعالی علیه بعد از این حدیث می‌فرمایند که چقدر زشت است که انسان به واسطه یک مغالبه جزئی، حالا گیرم اینجور وانمود شد که تو حقی، حالی گیره مقالبه اینه دیگه، بخوای بگی بله حرف من به کرسی نشست، بالاخره ما طرف خودمون رو از سر راهمون برداشتیم، ماییم، من شدم، بالاخره یک مقالبه جزئی که هیچ ثمری ندارد. از شفاعت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بماند. خب امروز روز 13 آبان، روز مبارزه با استکبار، اولین مستکبر نفس اماره خود ماست. یه جمعی از طلبه ها در یک مقطعی در خونه آقای بهجت رفته بودن که ایشون هم فرمودن با آمریکا مخالفت میکنید، خودتون آمریکایید، اول باید آمریکای درون رو سر جاش نشون. افزون طلبی، تشنه قدرت بودن، توقعات را توسعه دادن، به کم قانع نبودن، برای خود عده و عده درست کردن، برای پرش‌های ظاهری تسبیب و اسباب کردن، اینا خوی فرعونیه. استخفاف دیگران، تحقیر دیگران، اینا خوی استکباری تفرعونه. اول باید با این امریکای درون مقابله کرد، بعدم امریکا به عنوان یک کشور مطرح نیست، به عنوان یک جریان جاری و ساری در طول خلقت، که وقتی خدای متعال آدم رو به عنوان خلیفه به همه موجوداتی که باید عبد باشن معرفی کرد، از اینا خواست اسجدوا لآدم. اونجا استکبار خودش رو، موجودیت خودش رو اعلان کرد. تا اونجا خوی تفرعون نبود، استکبار نبود، در صف ملائکه مشخص نبود باطنها چی هست، چرا اینها اومدن تو صف عبودیت. ولی وقتی مسئله حکومت آمد، مسئله بالا پایین آمد، مسئله اونه که مورد اکرام الهی است، باید دیگران هم اکرام بکنند و خضوع بکنند و انقیاد بکنند و خودشون رو در اختیار او قرار بدن، این که آمد ابا و استکبر. اینجا استکبار موجودیت خودش رو اعلان کرد. لذا اولین گناهی که در عالم واقع شده گناه استکباره و کار ابلیس، بنیانگذار استکبار شیطان ابلیسه. و این جریان ادامه پیدا کرده. در سقیفه همین شیطان بود، همین شیطان بزرگ بود که مقابل دستور خدا سلم و علیان بمرت المؤمنین انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. یک کسی که اینجور تمحض در بندگی داره، حاضر نشدن زیر پرچم او تشکیلات و حکومتی رو سامان بدن. گفتن ما خودمون هستیم، انا خیر، انا خیر گفتن دیگه، انا خیر. امروز هم این شیطان بزرگ که در حکام غربی، چه کشور امریکا، چه فرانسه، چه آلمان، چه انگلیس و چه نوچه هاشون، همه اینها به امامت اون بنیانگذار و اون آغازگر خصومت با حاکمیت خدا و بندگی خدا اینام دارن، معموم او هستن. و تمام فسادها هم برمیگردد به همه خودبینی، حتی فساد جنسی. آدم خودش رو مهم میدونه، با اینکه خدا دستور داده اینجا نگاه نکن، اونجا خطا نکن. آدم وقت دستور خدا هست، دستور نفس خودش رو مقدم میدارد بر دستور خدا، یه مستکبره دیگه. ولی امروز امام رضوان الله تعالی علیه قبل از پیروزی انقلاب می‌فرمودن امریکا بدتر از انگلیس، انگلیس بدتر از شوروی، فرانسه بدتر از هر دو. الکفر ملت واحده. اینا خوی استکبارشون اینه که خدا را نفی کردن تحت عناوین مختلف. حالا اومانستی خودش یکیه که اصلا خدا را گذاشتن کنار، گفتن بشر. اون نیچه که ظاهراً اینجور میگفت دیگه، میگفت تا این خدا هست بشر نمیتونه آزاد زندگی کنه، باید این خدا رو از بین برد تا هیچ مانعی نباشه برای اعمال و خواستای خودمون. اصل منم، خدا کیه، خدا چیه. این خوب باعث میشه که هر کسی خودش رو خدا بدونه و بخواد همه را برده خودش و بنده خودش بکنه. لذا امریکایی ها از روزی که آمدن در اون سرزمین، میلیون ها سرخپوست را از بین بردن. یعنی از اول آغاز حاکمیتشون روی خون خانه بنا کردند، خون خوردند، خون ریختند، بناهاشون روی خون مظلومین بوده و اساس کارشون تعدی و تجاوز و تحقیر و تعدی به حقوق دیگران بود. امریکا در مورد ایران هم جنایاتش، یکی از چیزهایی که این سردار جلالی گله داشت از این حوزه، میگفت شما چرا دروس سیاسی ندارید؟ طلبه باید بدونه جریان استکبار در عالم. چرا ما مرگ بر آمریکا میگیم؟ چرا ما این نفرت رو باید حفظ کنیم؟ یا زیارت عاشورای ما، حضرت آیت الله فیاضی حفظه الله، ایشون میگه من خودم تحقیق کردم حدود 900 آیه در براءت داریم در قرآن کریم. 900 آیه براءت از دشمنان خداست. و امروز در مقابله با بندگی خدا و حفظ و حقوق بندگان خدا، سردمداران که امام گفت شیطان بزرگ امریکاست، ام الفساد امریکاست، برای اینکه در عمل باید تاریخ رو ورق زد و دید که امریکا با دنیا چی کرده و با ما چی کرده. اولین کسی که از بمب اتم استفاده کرده و دو تا شهر را با بمب اتم با خاک یکسان کرده، میلیون ها انسان را از بین برده، میلیون ها نفر را مصدوم و مجروح کرده، در نسل ها هم این اشعه اتم ایجاد خلل کرده. دو شهر از شهرهای ژاپن را اینجور با بیرحمی تمام، در ویتنام میلیون ها آدم رو کشتن و هیچی هم به دستشون نیومد، حاصلی براشون نداشته. کودتای 28 مرداد رو امریکا یک عنصر پلید پست ذلیلی که دربست سگ امریکا بود، او رو آورد اینجا بر ما مسلط کرد. سالیان سال تمام جواهرات ما، معادن ما، و از همه اینها بدتر فکر جوانهای ما، دانشگاه های ما، اینا رو در اختیار مستشاران خودشون قرار دادن. ارتش رو اونا اداره می کردن. سلاح‌ها که به ما به قیمت‌های خیلی گزاف می‌دادن، خودشون از این سلاح‌ها استفاده می‌کردن، حتی به شاه هم نمی‌گفتن. در جنگ ویتنام اینا هواپیماهایی که به ما فروخته بودن، با همین هواپیماها رفتن با اونجا جنگیدن و شاه خودش توی دربارش احساس ذلت می‌کرده و به زبان می‌آورده که این چه سلطنتیه که ما هیچ جایگاهی نداریم، خودشون هر کار خواستن میکنن. تحقیر و تزریق ما نمیتوانیم، مگه میشه ما با اونا برسیم؟ این فرهنگسازی، تهاجم فرهنگیشون خیلی خطرناکتر از مسئله بردن جواهرات. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله آقای حسنزاده عاملی رو، ایشون میگفتن که ما در محضر مرحوم آیت الله شعرانی بودیم، یکی از درباری ها مرحوم آیت شعرانی خیلی سیاست داشت و یهودی ها میمدن پیشش عبری میخوندن، با اینکه زبانشون عبریه ولی این در ادبیات عبری سرآمد بوده، می اومدن گروه های مختلف می اومدن. از دربارم یک کسی بود با ایشون مراوده داشت، گفت یک روز آمد خیلی عصبانی و ناراحت بود، گفت امروز یک هواپیما یا دو هواپیما از کتاب های کهن و خطی ما رو بردن به انگلیس. درباری بود، اطلاع داشت. تمام سرمایه های ما را غارت کردند، امریکا و انگلیس. سرمایه های علمی ما را بردن، موزه های ما هرچی به درد بخور بود بردن، فکر جوان های ما را سالهای سال دانشگاه ها مأموریت اشاعه فحشا، گرفتن غیرت، اختلاط دختر و پسر، برداشتن مرز حرمت و به هم ریختن خانواده، تشکیل فاحشه‌خانه ها در شهرها و پروانه رسمی به فاحشه ها دادن و مالیات گرفتن، قمارخانه دایر کردن، اینا جنایاتشون یکی و دوتا و قابل احسان نیست. بیرحمترین موجوداتی که زیر این آسمان هستن همین جهنمی ها هستن که هر کاری تونستن برای ادامه ی حیات ننگین خودشون، آدم کشتن، جوان کشتن، ساواک تشکیل دادن، اسرائیل را اینجا آوردن. الان میبینید اسرائیل یک کشور مستقل نیست، یکی از ایالتهای امریکاست. اسرائیل شکست بخوره، اسرائیل شکست نخورده. این کشورهای غربی توطئه بود برای جهان اسلام، این رو آوردن اینجا کشتن. لذا به حق این توصیه سردار جلالی رو من هم از دوستان عزیزمون میخوام که انشاءالله یک درس به تمام معنا درس، که این جریانات حاکم در تاریخ و جریانات شیطانی و استکباری رو معرفی بکنه و این منشأ مرگ بر آمریکا که حضرت آقا فرمودن این یک شعار نیست، این یک حقیقت و یک دریافته، این همون براءتی است که براءت من الله و رسوله. سوره براءت ما داریم، در سوره مجادله اسوه ما حضرت ابراهیم که گفتن انا براء منکم، اظهار براءت کردن. این مرگ بر کی؟ مرگ بر کی هم مبدأش قرآن اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. این شعارها شعار نیست، شعوره. اینا تظاهر نیست، حقیقت. جنایات اینها قابل گذشت نیست و اگر اینا مجال پیدا بکنن همه عالم رو به تباهی میکشن. اول بیدین میکنن، اول هرزه میکنن، بی مبالات میکنن، بی غیرت میکنن، بعد هم دیدن بی غیرت رو زود میشه سوار شد، سوار میشن دار و ندارشون رو به غارت میبرن. لذا هم مسئله کاپیتالیسم در ایران که یکی از تحقیرهای غیر قابل جبران بود، یه ملتی رو در حد حیوان حساب کنن و حق دفاع در برابر ظلمشون تو کشور خودشون، تو خونه خودشون بیگانه بیاد، تو خونه ما هر کاری خواست بخواد بکنه، ما حق چرا گفتن رو نداشته باشیم. یه همچه قانون ظالمانه تحقیرآمیز، اینا ملت ایران رو تحقیر کردن، حق توحش می گرفتن به عنوان یکی از مالیات ها، ملت ما را، مملکت ما را وحشی به حساب می آوردن و حق توحش می گرفتن. بعدم اون کودتا، بعدم مقابله با انقلاب، بعدم کمک به صدام، بعدم زدن چاهای نفت ما، بعدم زدن هواپیمای ما، بعدم قصد کودتا در چند مرحله، اینها یکی دوتا نیست. لذا لازم است طلبه ها واقعیات تاریخ رو بدانن و جریانهای استکباری رو بشناسن و به روش انقلابی خودشون که همه انبیا مأمور بودن که به همه بندگان خدا بگوین ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. ان اعبدوا اللهش رو در کشور ما و کشورهایی که ادعای اسلامی دارن پل جمله مطرح میکنن، اما وشنن و طاغوت رو مطرح نمیکنن، در حالی که ایمان بدون مقابله با طاغوت ایمان نیست. و من یؤمن بالله و من یکفر به طاغوت فقط استمسک بالعروت الوثقا. ایمان و کفر به طاغوت اینا دوتا ملازم همند و جاذب و دافعه لازمه ادامه حیاته. رحمت خدا بر همه مجاهدان، سلام و صلوات خدا و همه انبیا و ملائکه به روح بلند حضرت امام که حقیقت اسلام ناب را آمد مطرح کرد و کسی که موحد هست از هیچ قدرتی هراس نداره، به اطمینان دارد که قدرت ایمان بالاتر از قدرت سلاح‌های اتمی و سلاح‌های کشتار جمعی است، با این یقین به میدان آمد و امروز می‌بینید که خودش یک جریان در حال توسعه در اسلام. این مقاومت همان سفره است که حضرت امام پهن کردند و به فضل الهی امروز این تشعشعات حرکت امامه که دنیا یک پارچه مقابل امریکا و مقابل این جرثومه خطرناک غده سرطانی شعار میدن و اعلان نفرت میکنن. امروزم به حمد الله سال گذشته 13 آبان جلوه حماسی داشت و مظهر عظمت و اقتدار بود، مظهر وحدت بود، مظهر دوام انقلاب علیه امریکا و جریان استکباری عالم بود. امسالم به حمد الله با همون آهنگ انشاءالله خواهد بود. شما هم سهمی دارید و گروهی به حمد الله به نمایندگی رفتن و دلتون با کسانی است که در این حماسه حضور مرگ بر آمریکا میگویند و هم از مظلومین به معنی واقعی کلمه مظلوم، یک جمعی که 16 ساله در زندانند، آبشون، برقشون، سرنوشتشون به دست یک مش آدم جهنمی بیرحم قسی القلب هست، به امروز تنها کاری که از این دشمن ساخته است کشتن کودکان جلو چشم هممون. خودتون رو بذارید، خودمون رو بذاریم به جای اونها. در نزدیک یک ماه جنایتی که در تاریخ سابقه نداره، اینجور بیرحمانه، همه عالم هم دارن تماشا میکنن. این کشورهای عربی بعضی هاشون از کشور اونها سلاح امریکایی میاد توی غزه و مایه نابودی کودکان و زنان میشه. حضرت آقا فرمودن دلهای ما خونه و حالا امام زمان چی میکشه؟ آقای ما خیلی سخته براش، اما اگر همه کودکان عالم رو قطع قطع بکنند، اگر همه زنان عالم رو بکشند در مقابله با حرم ابا عبدالله الحسین که آمد مقابل این لشکر که همه همینا بودند، اینا هم ادامه همون هست. اول برای خودش ناصر خواست، آخه شما یه بیابان همه گرگ، من حسین تنام، حلم ناصر ینصر. یک نفر پیدا نشد. بعد فرمود هل من ضاب یذب عن حرم الرسول. یعنی یه غیرتمند نیست از ناموس پیغمبر دفاع کنه. چه کردند با کودکان؟ چه کردند؟ دامن بچه ها، دختر بچه ها آتش گرفت. این زیر بام سوختن یا زیر آوار کشته شدن خیلی آسان‌تر از اینه که رجاله رزلی بیاد دست به گوش دختره یا بچه یک تشنه رو پدری رو دست بگیره که زمینه طبیعیش اینه که مردم وقتی ببینن عواطفشون تحریک بشه، ببینن این بچه داره از تشنگی بال بال میزنه، هم از آب تیر سه شعبه بگردن گلویش بزنه. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الا لعنة الله على القوم الظالمين. نسألك وندعوك باسمك الأعظم، باسمك الذي إذا دعيت به أجابت، بحبيبك وأمين وحيك محمد صلى الله عليه وآله وبوليك أمير المؤمنين وبخير إمائك فاطمة وبالحسن والحسين. يا الله 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 يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا ناصر من لا ناصر له يا جار من لا جار له يا كهف من لا كهف له يا سند من لا سند له يا قاسم الجبارين يا أحكم الحاكمين يا عون المظلومين. إمام زمان من رو برسان و قلب مبارکش سکینه و آرامش نازل بفرما. خدایا دستش رو برای انتقام از این خونخوارها باز بگردان. خدایا این کشور امام زمان رو بر همه مشکلات عالم پیروز بگردان و بر این جرثومه های فساد و ظلم پیروز بفرما. سایه پربرکت علمدار جبهه مقاومت، جبهه توحید، جبهه فرهنگ ناب، جبهه احیاء ارزش های انسانی، جبهه شجاعت در برابر ظالم، جبهه بندگی خدا و توکل و توسل و توحید رهبر عزیزمون رو با اقتدار و عزت و کفایت مستدام بدار. خدایا مظلومین غزه را از چنگال این درنده ها با نابودی همشون نجات عنایت بفرما و در زوالشون تسریع بفرما. به محمد و آل محمد، امریکا و همه کشورهای غربی که الحادشون، کفرشون، عنادشون با دین خدا، با بندگان خدا، بیرحمیشون نسبت به مظلومین در همه عالم واضح شد و رسواییشون بر همه فطرتهای پاک ملموس شد و همه اعلان نفرت کردن. خدایا به محمد و آل محمد در همین روزها همشون را به ذلت و زبونی بکشان، دستشون را از سرنوشت بشر کوتاه بگردان. خدایا اینا را به خودشون مشغول بفرما، با دست خودشون خودشون را نابود بفرما. خدایا جبهه توحید را، جبهه مقاومت و مقابله به ظلم و استکبار را با پرچمداری نایب امام زمان و رهبر عزیز ما، همیشه مقتدر، همیشه سربلند، همیشه مطیع پروردگار متعال، همیشه با روحیه تعاون و تواضع مستدام بدار. الهی پروردگارا به محمد و آل همه مریضها را و مریضیها را شفا مرحمت بفرما. امام عظیم و شأن ما، شهدای آبرومند ما، از سایه سر سفره شهدای کربلا متنعم و روحشون را همواره از ما راضی بدار. غفر الله لنا ولكم.